مبحث مهدویت، علل غیبت کبرای امام عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث در باره علل غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بود. ما تا اینجا در طی دو جلسه علتهایی رو برای غیبت کردن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمع و نظر عزیزان رسوندیم، چون این جلسه رو سعی میکنیم که جلسه پایانی این بحث باشه، یک مرور بسیار بسیار کوتاهی به دو جلسه گذشته خواهیم داشت و یک بار فهرست این دلایلی که خدمت دوستان عرض کردیم رو بیان میکنیم و سپس چند دلیل باقی مونده هم که البته ممکنه دلایل متعدد و زیادی باشه برای غیبت اون حضرت که همینطور هم هست، لکن چند دلیلی که باز ما اینجا یادداشت کردیم و دلایل مهمی هم به نظر میسه و خوبم هست، اینها رو برای دوستان که نگفتیم تا این دو جلسه برایشون الان عرض میکنیم. اما در این دو جلسه ای که گذشت ما عرض کردیم که یکی از دلایل غیبت این هستش که مردم کلن به این غیبت امتحان میشن، اون کسانی که باطنشون باطن خرابی هست، باطن خوبی نیست، ولی ظاهر سازی کردن و اینها همشون افرادی هستند که نسبت به انجام اعمال دینی افراد تنبلی هستند، نمیخوان که اعمال دینی رو درست انجام بدهند. اینه که این افراد در واقع از افرادی که هم مقامشون بر این هست که و مصروف بر این هستش که بخواهند که اعمال عبادی رو در واقع به نحو احسن و اکمل وجه انجام بدن، اینها از همدیگه جدا بشن و فاصله بگیرن از همدیگه. و خلاصه در این مطلب که نتیجه گیری کردیم، خلاصش این شد که افرادی که زورکی آمدن ایمان آوردن و همواره خودشونو طلبکار میدونن از اسلام و از اهل بیت و از قرآن، خودشونو طلبکار میدونن، منت دارن که اومدن ایمان گذاشتن، اینا باید جدا بشن. دومین علت غیبت عرض کردیم که اگر اون حضرت در واقع ظاهر بودن، باید مثل 11 امام قبلی، یعنی همون اجداد طیبین و طاهرین و بزرگوار بودن، همچنین مانند عموی گرامی خودشون امام مجتبی علیه السلام، باید که اون حضرت هم عرض به خدمتون که با این رؤسا به هر حال یک جوری کنار می آمدن. کنار آمدن این نیستش که مثلا هر چی اونا بگن ایشون هم بره با اونا فالوده بخوره و چایی بخوره و سر یه سفره بشینه، نه، کنار می آمدن یعنی که وقتی مینه یاری نداره، باید اون قیوداتی که در یک کشوری هست و حاکم بر اون کشوره و آیین‌نامه خاصی داره که در گذشته بهش می گفتن که بیعت کردن، امروز بهش میگن رأی دادن، اون حضرت هم چه رأی بده چه رأی به کسی نده، باید همونایی که اکثریت رأی دادن اون حضرت هم عمل بکنه، بر اون بزرگوارم جاری و ساری است. ولذا اگر ظاهر باشه باید که این کار انجام بده، ولی چون ظاهر نیست قیدی هم نداره، رها هست از این قیود و خداوند متعال هم خواسته که بیعت کسی به گردن اون بزرگوار نباشه تا زمانی که ظهور کنه. دلیل بعدی که باز در تو جلسه گذشته عرض کردیم که گفتیم که محفوظ ماندن از شر منافقینی که اینها میدونن که از احکام اسلام خبر دارن، از اعتقادات مسلمان ها مخصوصا شیعیان خبر دارن که اون بزرگوار روزی خواهد اومد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. اگر اون بزرگوار غایب نمیشد و ظاهر بود، اینها میرفتن دوربر حضرت رو میگرفتن و از حضرت هر کدوم یک پستی طلب میکردن و یه جوری خودشون رو نشون میدادن که اگر حالا اون بزرگوار هم نخواد به اینها پست و مقامی بده، در واقع مردم دیگه فشار بیارن میگن آقا ایشون که خیلی متدین مؤمنه، مشکلی نداره، شما یه پستی چیزی به ایشون بدید. و حضرت میدونه درون اون فرد چیز، اون منافقه، ولی مردم نمیدونن. این فشارها رو هم حضرت داشته و اگرم پستی به اینا میدادن یا میرفتن از درون تخریب میکردن، چون هدفشون که هدف منافقانه بود و منافقین اون ضرباتی که به اسلام و شیعه زدن در طول تاریخ اسلام، هیچ گروهی ما گفتیم حتی مشرکین و کافرین هم این ضرباتو به اسلام نزدن. این هم یه دلیل بود. گفتیم دلیل بعدی این بودش که قیام حضرت یک وقت معینی داره، خداوند براش در نظر گرفته. اگه اون حضرت ظاهر می بود و به هر حال باید برای قیامش حضرت، برای اون زمانی که برای قیام در نظر گرفته شده بود، باید حضرت صبر میکرد تا وقت قیام بشه و قیام بکنه، چه حالا غایب باشه چه ظاهر باشه، چه حاضر و ظاهر باشه فرق نمیکنه. باید که برای اون وقت قیامی که خداوند برای اون بزرگوار در نظر گرفته، حضرت باید که یک زمانی رو باید صبر میکرد. در این مدتی که حضرت باید صبر میکرد، اگر حضرت ظاهر میبود و غایب نمیبود مثل حالا، خب یه عده‌ای میرفتن میشستن هر روز به حضرت کنایه میزدن، گوشه کنایه میزدن، نق میزدن، غر میزدن که آقا این وضعیت کره زمین چرا ظهور نمیکنه. اینم فشاری بود که از این ور بر روی اون بزرگوار بود. اینم یه دلیل بود که گفتیم برای اینکه این فشارها نباشه، حضرت غیبت رو برگزیدن، یعنی خداوند برای اون بزرگوار غیبت رو برگزید. علت بعدی گفتیم که این بودش که چون همه ستمگران میدونستن که اون بزرگوار هست که آخرین پیشواز و اوست که ریشه ستمگری و ستمگران رو از زمین بر میکنه، ولذا همه دشمنش بودن تا ظاهر باشه بکشنش، ولذا غایب شد که از شر کشتن اینها در امان باشه. دلیل دیگر رو ذکر کردیم، گفتیم که یاری نکردن خود مردم هست و مردم اون بزرگوار رو یاری نمی کنن. کسی ممکن از ما سوال کنه آقا پس از کجا؟ خواهش میکنم که اینو خوب دقت کنیم، چون اون جلسه ممکنه در دو جلسه گذشته اینو توضیح نداده باشیم. یکی از دلایلی که تو کتب معتبر آمده و ذکر شده و ما اینجا داریم بیان میکنیم این هستش که اون بزرگوار رو مردم یاری نمی کنن. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که گفته بشه که آقا اینجا جمهوری اسلامی هستش و این همه میلیون ها نفر میان تو خیابون تظاهرات میکنن و برای عرض به خدمتون که اسلام، امام حسین، اینها شعار میدن، چطور هست که اینها اون بزرگوار رو یاری نمی کنن؟ در جواب اینها باید گفتش که اولا اون حضرت نیاز به یک یاری جهانی داره، آمادگی جهانی داره که حالا تو دلایل بعدی ذکر خواهیم کرد. در مرحله ثانی اینی که ما میگیم مردم یاری نمی کنن، شعار دادن و تظاهرات کردن و همه چیزو در شعار خلاصه کردن و یه قمه ای زدن، سینه ای زدن، اشک ریختن، اینها در پایان هم یه قرمه سبزی، قیمه، چیزی خوردن و رفتن، اینا یاری کردن نیست. یاری کردن اینه که انسان از مالش، از خانوادهش، از جانش، اینها یک آن اراده کنه و بگذره. ما باید ببینیم این گونه افراد چند نفر هستن، در حالی که ما میبینیم بین همه اینا که میان تو تظاهرات شرکت میکنن یا مثلا شعار میدن فلان میکنن، آدمایی که داریم که اصلا حاضر نیستن یک ریالشون وجوهات مالشون رو بدن، آدمایی هستن که حاضر نیستن موهاشون رو بپوشونن، روسریاشون رو محکم بکنن محض رضای خدا. یعنی از این آرایش ظاهری که چیزی هم در بر نداره بگذرن. حالا چه برسه به این که بخوام به این طرف بگن آقا جانتو بده، این حاضره که موش بیرون باشه که به قول معروف حاضر نیم موشو ببوشن. حالا بهت میگن امام زمان هم راضی نیم، میگه نباشی من کاری ندارم، فقط عجل ولی یک الفرج. حالا این فرد وقتی که حاضر نیستش که پاش رو هوای نفسش بذاره، اموالش بگذره، از این مقدار موشو بگذره، بپوشونه موشو پنهان بکنه فلان، یا کسای دیگه که گناهای دیگه به هر نفع انجام میدن، یا الان که خیلی ها میدونن که امام زمان علیه السلام راضی نیست که در منزلشون اینا برن ماهواره بخرن، ماهواره هایی که فیلم های عرض به خدمتون که آنچنانی برای اینها نشون بده، میدونن شیعه هم اصلا نماز هم میخونن، ممکنه برن تو مساجد نماز جماعت نماز جمعه همه میخونن، تو همون تظاهرات میلیونی هم شرکت دارن، ولی ماهواره هم تو خونه شونه، میدونن امام زمان راضی نیست، میگه بخواد راضی باشه بخواد راضی نباشه، عجل ولی اکل فرج. خب اینا رو یار نمیشن، این تعریف یار نیست برای اون حسن. حالا انشالله در بررسی یاران اون بزرگوار ما خیلی نکاتی رو اونجا انشالله توضیح خواهیم داد که دوستان ببینن تعریف یار به معنی واقعی و شیعهی به معنی واقعی چه هستش. علایانه یک دلیل هم این بود که ما گفتیم که خود یاری نکردن مردم آن حضرت را باعث میشه که حضرت غایب باشه. اگه کسی هم این سوالی کرد پس این همه افراد میگن عجل ولی یکم فرنج، میگیم اینها حرف شعاره، در عمل ما چیزی نمیبینیم، مخالف اینم بلکه میبینیم. دلیل دیگری که آوردیم گفتیم که وقتی که مردم یاری نکنن اون بزرگوار رو، سزای چنین مردمی این هستش که از فیوزات ظاهر بودن اون حضرت محروم باشه، پس میشه مساویس با غیبت اون حضرت. این هم توضیح دادیم. اما یک دلیلی که در این جلسه، یکی دو سه دلیلی که این در این جلسه است که ما یک توضیح باید بدیم انشالله اگه برسیم، و باید هم همین کار بکنیم که در واقع پرونده این بحث رو هم که علل غیبت امام از ارواحنا له الفدا هست رو ببندیم، اون دو سه دلیل رو هم من عرض بکنم. دلایل دیگر در کتب باز هست، مهمترینش اینها بود، دوستان میتونن خودشون مراجعه بکنن. یکی از دلایلی که در دو جلسه گذشته عرض نکردیم این بود، حالا ممکنه بعضی دلایل مثلا گفتیم الان فهرستش رو نگفتیم، لکن خود دوستان به سیدی ها به نوار ها مراجعه بکنن، میتونن که اینها رو دریابن و داشته باشن. یکی دیگر از دلایل این استش که در این دو سه دلیل گذشته که در این جلسه فهرستش رو من براتون عرض کردم، اینه که اصولا برای ظهور اون حضرت دنیا کلن باید آماده باشه، نه یک کشور. اگرچه ما عرض کردیم که حتی اون یک کشورم که مثلا کشور ایران دیگه حالا حداقل باشه، اون یک کشورم که کشور ایرانه، کشور ایران هم واقعا برای ظهور حضرت آمادگی نداره، بدون تعارف داریم عرض میکنیم آمادگی نداره. ما خودمون میبینیم بین متدینین چه وضعیتی هست، حالا غیر متدینین که سر جای خود. اما عرض میکنیم که یکی از دلایل غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این هست که دنیا آمادگی برای ظهور پیدا نکرده. دنیا چه وقت آمادگی برای ظهور پیدا میکنه؟ دنیا اون وقتی آمادگی برای ظهور پیدا میکنه که در تمام کارهای خلافی که الان داره انجام میده، یعنی خلاف شأن انسانی، خلاف شأن الهی برای یک انسان، خلاف شؤون اجتماعی و عرفی و اخلاقی که داره انسان انجام میده، انسان به یک بنبستی برسه. آیا انسان الان در کل جهان به این بنبست رسیده؟ نه. چرا؟ مثال میزنیم، مثلا ببینید در اروپا، حالا مثالش ممکنه مثال جالبی نباشه ولی ناچاریم این مثال بزنیم، مثلا ببینید در اروپا الان مسئله آمدن زنها در جامعه، روز اولی که آسیا هنوز این چنین نشده بود، کشورهایی مثل هند، چین هنوز اون اصالت اولی خودشون رو حفظ کرده بودن، آسیای میانه کشورهایی که این طرف بودن که همه جزء ایران بودن، خود ایران، افغانستان، پاکستان، اینها اصالت خودشون حفظ کردن. اروپا اون موقع تازه زنها رو برده بود تو جامعه، زنها رو مکشفه کرد، یعنی بدون حجابشون کرد. بعد آرام آرام این بدحجابی رو گسترش داد، کاری که الان هم با خود ایران دارن انجام میدن و موفق هم بودن متاسفانه. این بدحجابی رو گسترش داد، یعنی از مو اینها شروع کردن. اینا هم که من دارم میگم برای اینکه مستندش بکنم، شما میتونید فیلم هایی رو که تلویزیون میذاره سیاه و سفید هست، مال حالا معذرت میخوام تو بحث امام عصر داریم میگیم این مطالب رو، برای اینکه دوستان بهتر بفهمن. شما به فیلم های 50 سال پیش، مثلا مال فیلم های چارلی چاپلین نگاه بکنید، مثال داریم عرض میکنیم، زن هایی که تو این فیلم ها نشون میده فقط موی اینها پیداست، مقداری از پای اینها مثلا و دست اینها پیداست. این بدحجابی آرام آرام اروپا رو فرا گرفت. در بدحجابی به گونه این شد که امروزه برهنگان در آمریکا و اروپا تظاهرات میکنن بدون اینکه لباسی تنشون باشه، وسط خیابون اصلا برهنگان، گروه برهنگان تظاهرات میکنن. بعد به اینجا رسید که تجاوزات علنی شد، یعنی در گوشه مترو، گوشه ایستگاه‌های اتوبوس رانی، جاهای دیگه که تو پارک هاشون هست و اینا، تجاوزات علنی شد. بعد کم کم از این تجاوزات فیلم ها تهیه کردن، اینها رو هم برای خودشون نمایش دادن، ارسال کردن. روانشناسان مضحکی مثل فروید در بین اینها ظهور کرد و عرض به خدمتتون این که آمد عقیده ای رو ترویج کرد که اگه میخواید که بدحجابی و این هیزی مردم و این شهوترانی ها برچیده بشه، زنها رو آزاد آزاد بگذارید، مردان هم آزاد آزاد. بالاخره مردا سیر میشن، زنها هم سیر میشن از این اعمالی که دارن انجام میدن. و چند ده سال، ده ها سال اروپا این کار انجام داد، آمریکا هم انجام داد، مردها سیر نشدن، زنها هم سیر نشدن، بلکه گرسنه تر شدن نسبت به این امور شهوترانی. خب آیا اروپا و آمریکا که بنیانگذاران این قضیه بودن به بنبست رسیدن؟ نه، یعنی اینکه بنبست معنیش اینه که بیان بگن آقا جون ما این مسیر رو رفتیم اشتباه کردیم، میخوایم برگردیم خونه اول، دوباره بیایم یه چیزی سر این زنا بکنیم، زنا رو برگردونیم مازادشون رو توی خونه ها به عنوان مربیان تعلیم و تربیت، دیگه تو اجتماع زیادی اینها رو نگیریم، کاباره هامون رو ببندیم، رقاص خونه هامون رو ببندیم، مشروب فروشی هامون رو ببندیم، ما ضرر دیدیم. نه، میگه این به این بنبست نرسیده که اینها اینقدر پر رو و وقی هستن که دیدن که خب در اینجا ارضا نشدن، یعنی به بنبست نرسید، عقیده فروید درست از آب در نیامد. آمدن کاری که کردن، گفتن که میاییم. حالا اینها هر کدوم که داریم میگیم خودش موضوع، هر کدومش موضوع یک جلسه بحثه، ولی دقت بکنید فهرستوار داریم سریع میگیم میایم چون آمدن چیکار کردن؟ گفتن که آقا میایم همجنس بازی، همجنس گرایی رو آزاد میکنیم. چرا؟ برای اینکه دیگه این مرد با این زن ارضا نمیشن در جامعه اروپایی، دیگه چش و دلش سیر شده، این در این حال هنوز گرسنه است از نظر شهوترانی، سیر نشده، چون اصلا بنا نیست که این موجود به نام انسان سیرمانی داشته باشه در این زمینه، چون اگه سیر بشه یه روزی قطعا مریضه، مگه اینکه سنش رفته باشه بالا. خیلی خب، این تصور، بنا این تصور که فروید چون اینو گفته، این دیدن که سیر نشدن ولی علاقه دارن که اینها همجنسگرا باشن، آمدن قانونهای بر این منوال گذاشتن، ازدواجهای همجنسگراها رو آزاد کردن، روز به روز بر وقاحت و پررویی اینها افسوده شد. این جامعه امروز تو اروپا هست که دیگه هر کاری میکنن اینها قانع نمیشن، ارضا نمیشن، راضی نمیشن، کارهای دیگه ای دارن انجام میدن که اون دیگه حالا از بس این کارها زشت و کریه و قبیح و بدمنظر هست و چندش آور هست و از طرفی مجلس ما شأنش بالاتر از این حرف هست، ما از بیان اینها معذور هستیم که بخوایم اونها رو بیان بکنیم. و منم نمیتونم حتی به شما بگم که آقا برید مثلا در اینترنت سایت های مختلف یا مثلا در مجلاتی که در کشور خودمون چاپ میشه مقالاتی رو، نه اینکه چیز دیگه بخوام عرض کنم، مقالاتی رو پیرامون این قضیه اونجا منتشر میکنه، برید اون مقالات رو بخونید. من نباید این رو بگویم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یعنی آدرس اون مقالات رو بدم، نه اینکه حالا اینکه گفتم ولی نه آدرسشون. آدرسشو بدم، نه این کارو نمیکنم. چرا؟ برای اینکه خود اینا میشه یک خدای نکرده میشه تبلیغی برای کار اینها. ولی وحشتناک وحشتناک، اینها به گونه ای انسانهایی که از انسانیت سقوط کرده و واقعا اعمالی انجام میدن که حیوانات جنگل هم دیگه اون اعمال انجام نمیدن. ولی در این حال سوال همچنان اینه، آقای فروید سیر شدن اینا؟ نه، روز به روز گرسنه ترن، به گونه ای دیگر دنبال مسیر دیگری هستن که خودشون رو ارضا بکنن. تو همینجا متوقف میکنیم، میگیم که جهان باید آماده بشه برای ظهور امام زمان علیه السلام. جهان چگونه آماده میشه؟ با به بن‌بست رسیدن در این مسائل، یعنی دستشو ببره بالا. جهان، جهان یعنی مردم، اکثر این مردم دستشون ببرن بالا بگن آقا خسته شدیم از شهوترانی این گونه، خسته شدیم از رباخاری، خسته شدیم از زور شنیدن و زورگویی، خسته شدیم از خوردن پول حرام، خسته شدیم از این که نوامیسمون رو بفرستیم تو خیابون مردم اینها رو ببینن و کیف بکنن، خسته شدیم از بیغیرتی مردانمون، خسته شدیم از این که بم تهیه بکنیم، انبار بکنیم، گاه گداری برای این که آزمایش بکنیم ببینیم اینا عمل میکنه یا نمیکنه و چقدر انسانو میکشه. یک کشوری رو انتخاب کنیم مثل هیروشیما بریم بزنیم 100,000 150,000 درجا بکشیم، خسته شدیم از این که هواپیمای بدون سرنشینمون بفرستیم تو افغانستان پاکستان هر روز یک 10 تا خانواده بیگناه رو بکشن و تکه تکه کنن، خسته شدیم. مردم دنیا بگن خسته شدیم، هنوز این حالت پیش نیامده. هر روز به سلاح‌های جدید دنیا داره مجهزتر میشه، هنوز به دنبال اینن که اگه در این زمینه بشر به بن‌بست رسیده حتما یه راه دیگری هست. هنوز این فکرشون کار نمیکنه که راه دیگری نیست. ما هرچی در این زمینه‌ها میریم جلو معضلات خودمون رو زیادتر میکنیم، مشکلات خودمون رو زیادتر میکنیم. مثال بارزش هم مثال جامعه خودمونه. اگر ما از روز اول برنامه ای برای حجاب این مردم و بد حجابی داشتیم و صرف گلوگاه رو میفشردیم، امروزه وضعمون اینجور نبود که تمام نهادها و سازمانهای خودمون دستشون بلند کردن میگن دیگه ما کاری نمیتوانیم انجام بدهیم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدهیم. حالا به بعدش هم بخوایم ادامه بدیم بگیم که حتی اگر بعد حجابو بیان چه کار بکنن، واقعا این سازمان ها منفعل هستن. چرا؟ اون حالا خودش جای بحثی داره. این ببینید، همین مشت کوچک نمونه خروار بزرگیست، یعنی همین که در داخل کشور خودمون نمونه خروار بزرگیست که ما نیامدیم بگیم آقا این مسیری که در زمان پهلوی خبیث و یعنی محمد رضا پهلوی و رضا شاه خبیث ملعون که بنیانگذار بدحجابی بود، این مسیر اونجا پیموده شده، این مسیر مسیری که ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسانه. ما بیام جلوشو بگیریم، ما دوره همون مسیر رو داریم ادامه میدیم، میریم جلو. حالا به کجا برسیم؟ این بساط هست. هنوز جوان ما داره از یک انسان بزمجه‌ای در اون بر کره زمین که یک آدم که حالا به درک واصل شد رفت، اسم آوردن اسمش هم مجلس رو کثیف و آلوده میکنه، هنوز داره از مدهای او داره تبعیت میکنه. جوان شیعه اصلا نگاه نمیکنه این لباسی که پوشیده، این قیافه‌ای که به خودش میگیره، این لباس و این قیافه اصلا به اون میاد نمیاد. ما باعث تأسف برامون که یک فردی که در آمریکا زندگی میکرد وقتی آمده بود ایران بعد از 30 سال با من تو خیابون میگشت، به من میگفتش که میدانی پشت سر این جوان روی کاپشنش چی نوشته این دختر خانم؟ گفتم نه. یک جمله بسیار زشت که گفتنش اینجا شرم‌آوره. میگه همچین جمله‌ای نوشته پشت سر کاپشن این خانم داره راه میره، خودش نمیدونه، صرفاً به خاطر اینکه مده تنش کرد. ما هنوز به بن‌بست نرسیدیم، ما هنوز در کشور خودمونم به بن‌بست در این زمینه نرسیدیم که واقعا دستمون رو بلند کنیم بگیم که ما پاره‌ای نیستیم، نمیتوانیم از عهده این بدحجابی ها بر بیاییم. اگر میتونیم اقدام بکنیم. اون زمانی ما برای ظهور آماده هستیم که جلو بدحجابی رو بگیریم، جلو رباخاری رو بگیریم، جلوی انواع زورها و ستمها رو بگیریم. اون موقع ما برای ظهور آماده هستیم، میگیم آقا این کار هست، خیلی مشکله، مشکلات داره، مخارج داره، آقا بفرمایید شما بیاین اینو درست کنیم. ما تا اینجا شما نگرد داشتیم، داریم داغون میشیم زیر بار این فشار، داریم از قاده همیام شما آقا ما رو کمک کن، خدایا با رسوندن ولیت و فرج اون بزرگوار ما رو کمک کن. ما نه هنو همچون ما برنامه داریم، نیرو انتظامی میگه آقا به من مربوط نیست، فلان نهاد میگه آقا به ما مربوط نیست، میگه برین هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید، به ما اصلا مربوط نیست فلان. یعنی ما برنامه‌های دیگری داریم انجام میدیم، شما چه برنامه دارید؟ برنامه‌های دیگری داریم، فرهنگ سازی باید کرد برای بعد جوابی، خب برید فرهنگ سازی بکنید. 50 سال دیگه اصلا اثری از این چیزهایی هم که الان شما دارید میدید میبینید، قبل از 50 سال دیگه اثری هم از این حرفا به سر این زنها و اینا نخواهید دید. اصلا یک وضعیت دهشتناک و وحشتناکی پیش خواهد اومد که بیا و ببین. حالا تازه کشور ایران بین کشورهای دیگر یک کشوری که در این زمینه حالا الحمدلله خیلی عقب هست از نظر بدحجابی و فساد و فحشا و اینها. حالا کشورهای دیگه که براتون عرض کردم در اروپا و آمریکا و اینها، اینا هنوز مردم دنیا خلاصه دستشون بلند نکردن بگن خدای ما بیچاره شدیم و چاره ای نداریم، موعود تو بفرست. نه، میگن ما برنامه داریم، امسال اینجوری میکنیم، سال دیگه اونجوری میکنیم. خب بکنید، تا وقتی که برنامه دارین خودم آزاد دارین گوشه شما برنامهاتون هر چی هست پیاده بکنید. و در حدیث هم اتفاقا از ائمه همین رسیده که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام قریب به این مزامین، خداوند بشر رو گذاشته که هر صنفی، هر صنفی، این حدیث از امام صادق علیه السلام، از هر صنفی بر مردم بیان حکومت میکنن و برنامه هاشون رو ارائه بدن و ببینن مردم دنیا که این صنوف مختلف نمیتواند کره زمین رو چکار بکنه، مدیریت بکنه و اداره بکنه. کره زمین نیاز به یک فرد معصومی داره که عرض به خدمتون که بتوانه کل این کره خاکی رو زیر پوشش خودش در بیاره و مدیریت بکنه. این مطلبی است که در ذیل این قضیه که تا مردم جهان تشنه یک حکومت عادلانه و واقعی نشند، خداوند حجتشو بر این مردم ظاهر نخواهد کرد. یک صلواتی محبت بکنید. پس یک دلیلم این شد که باید تمام مردم دنیا یا اکثر مردم دنیا به این نتیجه برسن که این امرا و حکامی که در سراسر جهان هستی هست، در سراسر یعنی جهان هستی که داریم میگیم، یعنی در واقع همین، حالا ما میگیم جهان هستی نمیگیم، در سراسر کره خاکی، حالا جهان هستی لفظ اشتباهی است، در سراسر کره خاکی این حکام و امرایی که هستن، اینها نمیتوانند بشر را به اون سرمنزل مقصود برسونن. اگه یکی دو تایی هم تو اینهای وقت امیری حاکمی پیدا بشه، مثلا مثل خود حکومت اسلامی خودمون، یک وقت هیچ در 2500 سال گذشته تا کنون سابقه نداشته، عرض به خدمتون که در این کشور جمهوری اسلامی تشکیل بشه و رهبری باشه که خودش تالی قرآن، عامل قرآن، عرض به خدمتون که با سواد باشه در این حد، در این زمینه فلان، اینا رو نداشته. ولی جهان با یک رهبری که داخل ایران باشه اداره نخواهد شد. جهان رهبران مختلفی داره، حکام مختلفی داره، امرای مختلفی داره، هر کدوم ادعاهایی دارن که ادعاهاشون، هر کی ادعای در واقع ریاست بر کل کره خاکی رو داره، آمریکا میخواد تنها قطب باشه، روسیه میخواد تنها قطب باشه، چین میخواد قطب تنها باشه، فرانسه، کشورهای شورای امنیت همینطور. اینه که اگر هم یکی دو کشور دارای رهبران مثبتی باشن، دارای رهبران متدینی باشن از جمله خود ایران، اما اینها عرض به خدمتتون که در مقابل این رهبران فاسد و حکام و امرای فاسق حرفی برای گفتن نخواهند داشت و اونها میبینید که هر چی که میتونن ظلم میکنن و زور میگن و زورگویی میکنن و حقوق این مردم رو قصد میکنن، به این صورت هم دارن پیش میرن. پس باید خود مردم دنیا به یک نتیجه کلی و اون این که این حکام در کل دنیا رو داریم میگیم، اکثر این حکومت داریم میگیم شایستگی حکومت کردن رو ندارن و دستاشون رو بلند کنن بگن خدا یا اون حاکم اصلی رو بفرست، اون ولیت رو بفرست. وقتی به اونجا برسن خداوند متعال ببینه که اینا واقعا تشنه عدالتن، تشنه حقیقت و واقعیتن، براشون این کار رو انجام بده. خب اینم یه دلیل. یک صلوات محبت بکنید. تو یکی دو دلیل دیگه هم هست، اونم عرض بکنم خدمت شما.
اللهم صل على محمد
و علی. یکی دیگر از دلایل غیبت امام زمان علیه السلام یک دلیل بسیار جالبی است و اون دلیل اینه. ببینید، شما میبینید در یک فامیلی هستی، در یک خاندانی هستین که مثلا یک پدری هست اهل مشروب هست، اهل قمار هست، اهل عرض به خدمتتون این که شهوت رانی های مختلف هست، آدم متدینی نیست، دو رکعت نماز نمیخونه، نصف روز هم روزه نمیگیرد، به هیچ وجه اعتقاد به این حرفا نداره. میگی آقا هر کی اینو ببینه میگه آقا این بند خدا ماله، به قول معروف نهایت کارش به کوچه کشته میشه، میگه آقا این میره تو دوزخ، میره تو جهنم، اهل جهنم معلوم ازش، مگر اینکه توبه بکنه. اگه همین جوری بمیره قطعا میره تو دوزخ. اگر به مردم بگیم که آقا این آقا میخواد بره ازدواج بکنه، خانواده تشکیل بده، بگیم که نه آقا بزنیم این آقا رو بکشیم که خانواده هم تشکیل ندهد و عرض به خدمتون که از این فرد نسلی به وجود نیاید که این نسلش هم مثل خودش اینجوری بشن، این حرفیست که ما میزنیم. اما حرف خدای تعالی این نیست. در آیاتی که داستان حضرت نوح علیه السلام رو در قرآن کریم بیان میکند ببینید چقدر زیباست. البته ما نمیخوایم وارد داستان حضرت نوح بشیم چون وقتمون خیلی زیق، دقت بکنید. میفرماید که در داستان حضرت نوح سلام الله علیه میفرماید که حضرت نوح 950 سال، یعنی تقریبا 950مین سال زندگیش بوده اگر اشتباه نکنیم، که به حضور دارزم که ایشون، حالا روایات مختلف داره که ایشون تا 2500 سال عمر کرده، بعضی روایات داره که کمتر، 1000 خورده ای سال عمر کرده. از زمانی که مبعوث به پیغمبری شده بعضن تا 950 سال، اینا نوشتن که ایشون صبر کرد. برای چی صبر کرد؟ صبر کرد که 950 سال خیلی ها، یه حرفی ما میزنیم برای شما میشنوید، یه روزش بر من و شما خیلی زیاد، تا 950 سالگی ایشون صبر کرده که عرض به خدمتی که خدای تعالی به ایشون بگه که آقا جون من دعای تو رو مستجاب کردم و عذاب بر این امت نازل کردم. ایشون رفته در خانه پروردگار چند ده سالی، چند دهه‌ای که از خواسته از خدای تعالی که این مردم رو کمک کنه، هدایت کنه، رفته مردم رو هدایت کرده. از میونه این مردم تعداد بسیار اندکی اینها هدایت شدن، اکثر قریب به اتفاق اینا هدایت نشدن، در گمراهی بودن. خب حضرت رفته درخواست عذاب کرده مانند پیغمبره دیگه، گفته خدایا اینها نمیان تو راه درست، اینا هنوز به لب پاشوره نخورده اند، به قول معروف یا پاشویه نخورده اند، سرشون به لب پاشویه نخورده، سرشون به سنگ به قول معروف نخورده، به بنبست اینا برخورد نکردن، میگن آقا ما هستیم و خدا رو هم قبول نداریم و حرف ما رو گوش نمیدن و چه کار کنیم با اینها. خداوند متعال به جای این که خواسته نوح رو محقق بکنه، همون آن عذاب نازل کنه، به نوح فرموده که نوح برو 100 سال دیگری در بین این مردم باش، اینها رو دوره هدایتشون کن. 100 سال حضرت نوح دستور بر هدایت اینها گرفته. ببین چه حوصله‌ای داشته حضرت نوح علیه السلام. این که میگن صبر نوح خیلی واقعا زیاد بوده. آمده تا رسیده به اینجا که سر 100 سالی حالا محل اختلاف هست، مثلا 950 سالی حالا بیشتر فلان، دیگه کمتر از اینو دیگه ذکر نکردن 950 سال. میگه که آمد اونجا سر یه همچین سنینی که داشت حضرت، آمد درخواست نفرین کرد برای اینا که خدا بابا اینا هدایت نمیشن، هر چی هم تو گفتی ما گوش کردیم. هدف خداوند از این کار چی بوده؟ اون جمله‌ای که اول عرض کردیم، ما اینو میگیم، میگیم آقا فلان کس آدم بسیار بدیه، ما نذاریم خانوادم تشکیل بده، نذاریم به جایی برسه که این نسلش منقطع بشه. اما آیا خداوند متعال همچه حرفی میزنه؟ نه خیلی. خداوند متعال میفهمد که هر کسی بنابر اراده خودش یا عمل خوب انجام میده یا عمل بد. ما دست کسی رو نبستیم، وگرنه جبر بودیم مطلب. بنابر اختیارش آدمیزاد کار میکنه. این مرد میره همسری اختیار میکنه، مرد بسیار بدی، همسری اختیار میکنه، اتفاقا از این همسر فرزنددار میشه، مثلا دارم میگم دخترش آدم متدینه میشه، پسرش آدم متدینه میشه، به خلاف پدر پسر توی مسیر دیگه است. از اینا ما زیاد داشتیم و داریم. دختر توی مسیر بسیار خوبی هستش به خلاف مادر و پدر، منم دیدم، شما هم در طول عمر خودتون ممکنه دیده باشید. خداوند اون دستوری که به حضرت نوح علیه السلام میده که 100 سال دیگه برو اینها رو هدایت کن، دستور بر این مبناست، دقت بکنید، که هر چی میشه از این نسل کفار، خوب دقت بکنید به حرکت دست بنده، میگه آقا الان پدریست فرزند پدر که میشه فرزند پدر، فرزند فرزندش نوه، بعد نبیره، بعد نتیجه، بعد ندیده. دیگه ما تا اینجا شو همیشه میگیم، چون کسی میگیم انقدر عمر نمیکنه که ندیده رو ببینه، و اگه دید دیگه خیلی این عمرش زیاد بده. دیگه آقا تمام این نسل ها و به اضافه این ندیده هم شما اضافه بکن، خداوند اینقدر صبر میکند که از نسل و دودمان این فرد هر چی آدم متدین هست پا به عرصه وجود بگذاره، اینها حقشون ضایع نشه، اینا پا به عرصه وجود بذارن، امتحان خودشون رو پس بدن، اون چه که باید از اجر و ثواب کسب بکنن کسب بکنن. این از رحمانیت و تفضلات پروردگار متعال هست. خب خوب گوش کنید تا موضوع رو متوجه بشید. خب پس حضرت نوح میخواد اینها سال اول، چند دهه اول قلقم بشن. خداوند مهلت میده، میگه 100 سال دیگه تا میشه مثلا 900 سال، 1000 سال، مثلا هرچی. حالا عذاب رو نازل میکنه. چه زمانی عذاب رو نازل میکنه؟ حالا ما خواهیم این آیه رو بخونیم. حضرت نوح در آیه 26 سوره مبارکه نوح علیه السلام میفرماید رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگارم بر روی زمین از مردم کافر احدی را باقی نگذار. این نفرین حضرت نوح. این چه زمانیه؟ این زمانیه که خداوند متعال به حضرت نوح علیه السلام فرموده دیگر از نسل این افراد نوه، نبیره، نتیجه، ندیده و مضاف بر اینها دیگر آدم درستکاری به وجود چی نخواهد آمد. اینو اول حضرت حق تعالی پروردگار متعال خبرشو به حضرت نوح داده، بر مبنای این خبر، یعنی یک خبر غیبی است، حضرت نوح خبر رو اعلام وصول میکنه، خبر غیبی رو میگیره، میگه حالا که اینطور هست رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه حالا از اینا احدی رو باقی نگذار. قبل از این همچین نفرینی چی حضرت نوح نمی کنن، چون خدا بهش گفته هنوز تو نسل اینا آدم خوب چی هست. انک انتظر هم یذلوا عبادک، دیگه پروردگارا اینا نسلی هستن اگه باقی بمونن بندگان تو گمراه میکنن، تو اینا آدم حسابی دیگه به وجود نمیاد. ولا یلدو الا فاجرا او کفارا، اینا دیگه اگه باقی بمونن یا کافر از اینا زایده میشه و متولد میشه یا آدم فاجر، آدم مؤمن تو اینا دیگه نیست. خوب دقت بفهمید، در چنین وضعیتی خداوند عذابش رو نازل میکنه، درست؟ زمانی حضرت ولی عصر ارواح نافداه ظهور خواهند کرد تا هر چی مؤمن هست از اسلاب کفار بیرون بیاد، اون کافرینی که میمانن دیگه از نسلشون مؤمنی به وجود چی نخواهد آمد. ولذا اگه حضرت در جنگ با این کفار و منافقین و مشرکین هر چی که شد کسی را میکشه، این جمله ما نتیجه گیری ماست، کسی را حضرت با شمشیرش میکشه که اون کس هیچ خاصیتی برای جامعه ندارد، یک، دو از نسل او در پشت در پشتن در پشت اندر پشت اندر پشت هیچ فرد مؤمن و فرد درستکار صالح العمل شایسته و فردی که خدمتگزار به جامعه باشه در اون نسل وجود چی نخواهد داشت. حضرت چنین فردی را میکشه، اگه خواست ظهور کنه بجنگه با یه همچین فردی میجنگه. پس این که غیبت ادامه پیدا میکنه یکی از دلایلش اینه که هرچی مؤمن در پشت کفار هستن، به غیر از مؤمنینی که در پشت مؤمنین هستن، اونا که هیچ، مؤمنینی که در صلب کفار در پشت کفار هستن، اینها زاده بشن، پا به عرصه وجود بگذارن، روزی برسه که دیگه از نسل این کفار هیچ مؤمنی به وجود نخواهد اومد. این هم یکی از دلایل غیبت امام زمان. هر کس این دلیل رو متوجه شده صلوات بلند بفرسته. اما دلیل آخری که ما ذکر میکنیم، اگرچه دلایل دیگری هم وجود داره که عرض کردیم وقت ما اقتضا نمیکنه، دوستان میتونن خودشون مراجعه بکنن. خواهش میکنم اگر کسی دسترسی به قرآن کریم در منازل داره و صدای ما رو میشنوه، همینجا این صحبت ما رو قطع بکنه و قرآن کریم رو بیاره و از رو آیهی که ما میخونیم، آیه بسیار زیبایی است. ما تو این 10 دقیقهی که فرصت داریم باید خیلی حرفا رو بتونیم راجع به آیه شریفه بزنیم، آیهی که انگار دیشب این آیه نازل شده. عجب آیهی است، با تراوت مثل آیات دیگر قرآن، به شرطی که انسان درست حسابی با سراغ آیه کریمه بره. آیه 179 سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می‌فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب خب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا فآمنوا بالله و رسله و ان تؤمنوا فلکم اجر عظیم. می‌فرماید که بنای پروردگار بر این نیست، خوب دقت بکنید، که مؤمنین رو به همان صورتی که شما هستید و می‌خواید وا بگذارتشون، یعنی امتحانشون نکنه. شما مؤمن رو کره زمین پیدا نمی‌کنید که خداوند به یک نحوی امتحانش نکنه، ولذا سراغ هر مؤمنی که میره همشون کنه شما گرفتاری چیه؟ میگه من بیچاره شدم، زیر بار قرض دارم، از بین میرم. شما گرفتاری چیه؟ من فلان مرض گرفتم، دکترها میگن نمیدونیم چه مرضی گرفتی. شما بیماری چیه؟ من یک گوشم از کار افتاده. شما چیه؟ من شبا نمیتونم از بینی نفس بکشم، پدرم در اومده، من فلان. شما گرفتاری چیه؟ هی هر مؤمنی یک گرفتاری. ما کان الله لیذر المؤمنین، یک ابتلاعات فردی است، یک ابتلاعات اجتماعی هم این مؤمنین دارن که خداوند رها نمی‌کنه مؤمنین رو. ابتلاعات فردی، ابتلاعات اجتماعی، یعنی درون اجتماع اینها رو قرار میده. طرف تو محلهشون همگی ماهواره دارن، دائما هم به این میگن بابا امولی چرا اینقدر، تو چرا یه ماهواره نمیخرید، یه دونه دیش هم تو بخر بالا این کله پشتبون نصب کن. تمام دخترها به این دختر خانم تو دانشگاه میگن تو چرا چادرتو بر نمیداری، تو هم بردار آقا، ببین اینجوری بهتره، همه تحویلت میگیرن، چی این بساط درست کردی اومدی توی دانشگاه. به هر حال اینا هست، ببخشید که مجبوریم یه سری مثال های این گونه بزنیم. به هر حال اینا ابتلاعات اجتماعی که این طرف مقاومت میکنه. می‌فرماید این آیه شریفی که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم، خداوند مؤمنین رها نمی‌کنه. ابتلاعات اجتماعی فراتر از این حرفام هست، یعنی برای مؤمنین جنگ جمل هست، صفین هست، نهروان هست. مؤمنین می‌بینن تو جامعه یا 4 دستگی 5 دستگی 2 دستگی به وجود آمد، هر کی دارای خبرگی و بصیرت خاصی باشه باقی میمونه، یه ادار میرن ای داد بیداد، این روحانی بود، هنوزم روحانی است، رفته داره با آمریکایی‌ها فالوده میخوره، این روحانی با شبکه اسرائیلی‌ها مصاحبه میکنه، ای کیفی میکنه از این جهت، صفایی داره. اون آقا نمیدونم مثلا خودش روز انقلابیون بوده، حالا ضد انقلاب شده، اون کسی که اینجا صفر وایساده و تکون نمیخوره اون کسیه که در واقع در دین خودش بصیرت لازم رو داره. نگاه به اینا نمی کنه، نگاه به افراد نمی کنه، نگاه به حق و باطل میکنه. معیار حق و باطل گرفته دستش که حق چیه باطل چیه، افراد با حق و باطل میسنجه، نه حق و باطل رو با افراد بسنجه. بگی روحانی چون دیگه برگشت منم برمیگردم. آقا همه برگشتن، الان دیگه کسی دانشگاه اینجوری نمیکنه که، اونجوری نمیکنه که، نماز نمیخونه، حجاب نداره، مثال عرض میکنه، بنده می حرفا همه بیدین شدن، آقا تو همه با دینی؟ این کسی است که داره حق و باطل رو با افراد میسنجه. آیه میفرماید که این مسائل هست. تا چه زمانی؟ میفرماید تا زمان این ابتلاعات ادامه داره و اون زمان زمان ظهوره. حتی یمیز الخبیث من الطیب. خبیث کیه؟ در کتاب لغت برای اینکه شما کارتون راحت بشه من نگاه میکردم، ناجنس خبیثه، بد اندیش، آزار رسان، کینه‌جو، نفرت انگیز، پلید، اینا خبیث. تا اینکه خبیث، حتی یمیز الخبیث، خبیث به این معنا که میگه یک انسان اینجوری که در رأس همه انسان ها منافقین هستن، ظاهرشون مسلمون، باطنشون انقدر کثیفه که نگو، اینها جدا بشن از کیا؟ من الطیب، از طیب جدا بشه، از انسان پاکیزه. طیب یعنی انسان پاکیزه صالح العمل، معتقد و مؤمن و صالح العمل و صالح العمل، مسیر اصلیشو گم نکرده و تکون نمیخوره، استقامت میورزه بر حق، اینو میگن طیب. حتی یمیز الخبیث من الطیب، این دوتا هم جدا بشن. خب یک تیکه خیلی قشنگی در دل آیه داره، ادامهش خداوند متعال میفهمد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. در این ابتلاعاتم خداوند هیچ وقت غیب و بر شماها آشکار نخواهد کرد، شما رو مطلع بر غیب خودش در این امور ابتلاعات نخواهد کرد. یعنی بای اگه آگاه بکنه دیگه امتحان شما ارزشی نداره. شما نباید بفهمید این روحانی واقعا مؤمنه یا منافقه، فقط از روی عملکردش باید تشخیص بدید. روحانیه ولی مرجع تقلید هم ممکنه شده باشه، باید از روی عملکردش بینید عملکردش با قرآن و روایات مطابقت میکنه یا نمیکنه. اگر دلی نداره حرفای پرت و پلا میزنه، مرجع تقلیده کنارش میگذاریم، کنارش میگذاریم خیلی راحت. امام جماعتمونه کنارش میذاریم، استاد قرآنه کنارش میذاریم، جلوتر پیغمبر کنار گذاشته، رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسیار قاریان قرآنی هستن، قرآن میخونن قرآن هم لعنتشون میکن. تمام اینا که تو حجاز اینا همه قرآن هم حفظ دارن، تو نمازا میخونن، مردم هم میگن رفتیم چه کیفی کردیم تو مسجد و حرام، قرآن با صوت فلان خوندم، از اون برم میان میرن کارهای خلاف و هرزگی و فساد و فحشا که می نویسن توی روزنامه و توی سایت ها انجام میدن. خب اینا مصداق همین رب تال القرآن و القرآن یلعنو هستن. این باید به گونه ای باشه که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، یعنی خداوند آگاه نمیکنه مردم که آقا حواست جمع باشه، این روحانی رو پیشونیش مثلا نوشتیم ما برات شما تشخیص میدیم که این مرجع روحانی استاد قرآن فلان آدم نمازخون اینا، ولی منافق ها حواست باشه. میگه فهمن نه، ما مشخص نمیکنیم، باید خود طرف اعتقادات درست رو بیاموزه، حق را از باطل تشخیص بده. مشکل هست، امتحانش خیلی مشکله، ولی نمرش هم خیلی به درد بخوره، خیلی به درد بخوره. نمرش از اون نمراتیه که خیلی تو کارنامه ما به درد میخوره. همه کارنامه ما به این نمره بستگی داره که ما ببینیم که آقا این حق کیه، باطل کیه. باطل هر کی توش بود، هر کس در هم مقام و پستی که توش بود، وقتی بنا شد که این باطل باید باطل کنار رو بذاریمش کنار، نگیم چون پسر خاله ماست، مثل جنگ صفین و جمل و اینا، خیلی ها نیومدن به جنگن، خیلی ها اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام گفتن که یا علی یا امیرالمومنین، شما میخواین منو وایسونی جلو برادرم بجنگم، جلو پدرم بجنگم، جلو پسر عمو پسر دایم، چی به من میگن؟ بعد ول میکردن میرفتن. اگه من تشخیص دادم باطل باید وایسم جلوی باطل، هر کی باید وایسه، پدرم باشه، برادرم باشه، خواهرم باشه. قرآن میفرماید که مؤمنین رها نمی کنیم تا زمانی که خبیث و به اون معانی که عرض کردیم، از طیب جدا بشن، لشکر خبیثه یه طرف، لشکر طیب پاکیزه های صالح العمل یه طرف، کسی رو آگاه نمی کنیم، یعنی دستشو نمی گیریم بهش بگیم آقا اینجا غلط زب در نزن، نه آگاهش نمی کنیم، همه بشینن خوب دقت بکنن تو این امتحان، که این امتحان 50 سال، 60 سال، 40 سال، 70 سال طول می کشه سر جلسه امتحانش، ببینیم کی خودش میره طرف خبیثا، کی میره خودش طرف طیب ها، طیبات. درست؟ ادامه حالا آیام حالا به بحث ما چندان ارتباطی نداره، خودتون میتونید رجوع بکنید به بحثی که ما داریم میکنیم، ارتباط نداره نه به اون بحث قرآنی خودش. آیه بسیار زیبایی است، یه همچین کاری باید قبل از ظهور حضرت ولی از محقق بشه، یعنی صف خبیث ها اگرچه توشون مرجع تقلید باشه، روحانی باشه، استاد قرآن باشه، استاد دانشگاه باشه، پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر و نوه‌ها و نتیجه های من و شما اینا باشه، صف خبیث ها مشخص بشه، صف طیبات هم هر چی میخواد باشه مشخص بشه، اگر چه کاسب باشه، یه مامور شرداری باشه، یه آدم باشه که اصلا ظاهرش نمیاد این آدم مؤمن باشه فلان باشه، همه اینا همه مشخص بشه، قبل از ظهور اینا مشخص بشه. پس ظهور زمانی اتفاق نخواهد افتاد که همه اینا قاروقاتی هستن، اینا نه، منافقین مشخص شدن، مؤمنین هم مشخص شدن، اون موقع است، اون موقع است که حضرت ظهور میکنه که منافقین مشخص هم دیگه، اینا نتونستن منافقین دووم بیارن، جایی میرسه که دیگه اون ظاهرشون میذارن کنار، میگن آقا اگه مهدی بود تا حالا اومده بود، بعضیاشون هم میگن اومده رفته، بابا خود دلتون رو خوش کردین شما، اینا معلومه از اول ایمانی به مهدی چی نداشتن، جا زده بودن خودشون رو تو مؤمنین به مهدی علیه السلام، درست شد؟ اینا میرن کنار، طیبین هم میرن کنار، طیبات هم میرن کنار، این دوتا صف مشخص میشه. وقتی دوتا صف مشخص شد، یعنی جدا شدن خبیث و طیب از یک دیگه به واسطه این امتحانی که پس میدن، اون موقع چی میشه؟ اون موقع عرض به خدمتتون که آماده میشن کره خاکی برای ظهور موعود. حالا این موعود امام زمان علیه السلام هست، مثلا مسیحیان خیال کردن این موعود حضرت مثلا مسیح، موسویان خیال کردن موسوی، اونام بذار دلشون خوش باشه به این موعود، بگن آقا موعودی هست به این زمان، اونام در این مورد بیان آقا بگن که آقا جون مثلا همین الان که میشینن دعا میکنن، میگن بعضیشون متدینشون میگن موعودی خواهد اومد با این مشخصات، خیال میکنن موسی است، خیال میکنن عیسی است، ولی به هر حال زمانیه که دیگه همه، یعنی اونایی که مؤمن واقعی هم، وقتی صفا مشخص شد دستاشون رو بلند میکنن، چی میگن؟ این این روایت هست که خدایا اون موعود خودت رو بفرست، یعنی واقعا التماس میکنن، واقعا اصرار در خونه خداوند متعال میکنن، اما الان بشر الان میگه آقا جون ما خودمونم میتونیم اداره بکنیم، داریم هم اداره میکنیم جهان رو، نیازی هم چندان نداریم، حالا شما مؤمنین میگن خدای تو فهمید دعا بکن چش عجل ولی کل فرج، اونم زمانی میگیم که همه دعاهامونو کردیم، مردم میگه میخوام بلند شب برن خونهشون، میخوام مثلا سفره غذا رو بنزن، میگیم دعاها که تموم شد، میگه عجل ولی کل فرج، همه با هم میشن میگن خدا چراغ رو شمع میگن خداحافظ، دعای زورکی، هنوز بشر به اونجا نرسیده که از اعماق دلش به عنوان اولین دعاش، گل دعاش بیاد حجت خدا رو طلب بکنه، هر وقت به اینجا رسید خداوند حجتش میفرسته، این دوتا صفحه مشخص بشه، هنوز مؤمنین و منافقین قاطی پاتی هن، همه با هم دارن میگن عجل ولی کل فرج، و این دعا مستجاب چی؟ نخواهد شد مگه که این دوتا صفحه از همدیگه جدا بشن. خب این دلیل بر این نمیشه البته که ما دعا نکنیم، اینو در بحث‌های آینده توضیح خواهیم داد که وظیفه ما پس چیست در زمان غیبت، که میخواستیم جزء علل غیبت کبرا بگوییم که اینجا وقت نشد، انشالله توی بحث مجزایی که وظایف ما اصلا در زمان غیبت کبرا چی است، اونجا انشالله این بحث رو مفصل توضیح خواهیم داد. پس غیبت امام زمان علیه السلام در واقع عللی داره، علتهای اونم عقلی هست، شرعی هم هست، یعنی اگر ما هم به جای امام زمان بودیم با این وضعیت ظهور نمی کردیم، عقلا غیبت را بر ظهور ترجیح می دادیم، همین کاری که حضرت کرده به امر خدای تعالی، با این وضعیتی که هست چه باید انسان غایب باشه، کارهاش رو ازت چیکار میکنه؟ حضرت در زمان غیبت کبرا هستن، غایبن، ظاهر نیستن، حاضر هستن، کارهاشون هم دارن انجام میدن. ولی برای اینکه اون مواردی که ما گفتیم عارضه بر اون بزرگوار نشه، مخصوصا از بین رفتن حضرت، اون گرفتاری هایی که گفتیم اگه به واسطه ظاهر بودن حضرت ظاهر بود، اون گرفتاری ها بر حضرت عارض میشد، برای اینکه اون گرفتاری حضرت نداشته باشه، حضرت مجبورن به این غیبت. تا زمانی که این عوامل یا بگیم این علل یا بگیم این موانع در واقع برطرف بشه و جاده صاف بشه برای ظهور امام زمان انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Oh,